اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 5 ماه اگست سال 2023 میلادی است. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالب نخستین برنامه صبحگاهی امروز دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به منظور بازسازی و ترمیم 80 کیلومتر شاهراه سالنگ، این مسیر سر از امروز شنبه 5 ماه آگست روزانه برای ترافیک بسته خواهد شد. محمد اشرف حقشناس، مسئول مطبوعاتی این وزارت، در یک پیام تصویری به رسانه ها گفته است که مسافران می توانند شبها در این مسیر تردد کنند. او گفت که از امروز شنبه تردد هر گونه وسایط ترافیکی در این شاهراه در طول روز مجاز نیست، اما از طرف شب به نوبت یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال تردد مجاز است. شاهراه سالنگ که ولایات شمالی، شمال شرقی و شمال غربی را با پایتخت وصل می کند، در زمان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بازسازی شده بود، اما به دلیل تردد زیاد وسایط و اضافه وزن موتورهای باربری طی سالهای اخیر، این شاهراه همانند مسیرهای دیگر تخریب شده است. سازمان صحی جهان از افزایش گرمی هوا در افغانستان و تأثیرات منفی آن خبر می‌دهد. این سازمان بر روز پنجشنبه در توییت به افغان‌ها سفارش کرد که خود و خانواده‌های خود را از گرمای شدید محافظت کنند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، درجه حرارت در افغانستان به بیش از 30 درجه سانتیگراد می‌رسد و سازمان صحی جهان از مردم می‌خواهد که برای محافظت از گرمای شدید نکات را مد نظر گیرند. بر اساس گزارش ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر تغییر اقلیم زودتر متاثر می شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی، با کمک این سازمان برای بیش از 4 میلیون زن و کودک در افغانستان، غذای خاص سوء تغذیه توزیع شده است. این سازمان پنجشنبه در توییت گفته است که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان مبتلا به سوء تغذیه اند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته بود که این نهاد در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه درمان 273,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان کمک کرده است. این دفتر سازمان ملل متحد در توییتر همچنان نوشته است که صرف در ماه می امسال حدود 60,000 کودک دچار سوء تغذیه شدید در این کشور معالجه شده اند. برهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پاکستان در هفته جاری طی مراسم خاص 10 سالگرد پروژه بزرگ چین در آن کشور، موسوم به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، سی پک را در حال تجلیل کرد که کارشناسان امور اقتصادی با تایید منفعت این پروژه به تامین انرژی و اعمار زیربنا در پاکستان از تأثیر منفی قرضه آن به اقتصاد پاکستان سخن میگویند. بر اساس این پروژه که بخشی از برنامه جهانی کمربند و جاده چین است، زیربنای به طول 3000 کیلومتر جاده در داخل خاک پاکستان ساخته می شود. هدف آن کوتاه کردن راه برای واردات انرژی چین از شرق میانه می باشد. اعمار یک بندر عصری در منطقه گوادر ایالت بلوچستان پاکستان در ساحل بحیره عرب شامل این پروژه است که توسط جاده و قطار آهن با ولایت شینجیانگ چین وصل می شود. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، طی سخنرانی خود در این مراسم در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، گفت: فکر می کنم این یک تغییر بزرگ بود و این نتیجه دیدگاه، تعهد و دوستی ماست. حکومت های هر دو کشور می گویند چین در این پروژه از زمان آغاز آن در سال 2013 تا کنون نزدیک به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است تا اقتصاد پاکستان را نجات بخشد و برای شرکت های چینی بازار جدید پیدا کند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوکراین پنجشنبه شب توسط تیارات بی سرنشین خود به بندر نوو روسیس که روسیه در بحیره سیاه حمله کرد. از این شهر به عنوان مرکز اصلی صادرات روسیه یاد می شود. مومن خان واحدی با شرح بیشتر.
رسانه های روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور حملات تیارات بی پیلوت را تایید کرد، اما گفتند این حملات که از 2 قایق بدون سرنشین صورت گرفته بود توسط کشتی های روسیه ناکام ماند. رویترز و برخی منابع دیگر از انفجارهای شدید در بندر نوبوروسیسک خبر دادند. تصاویری از این انفجارها در فضای مجازی بامداد جمعه منتشر شد. منابع اوکراینی میگویند حملات پنجشنبه شب موجب توقف حرکت کشتی‌ها در بندر نووروسیسک شد. بخشی از خط لولای کنسرسیوم کسپین که نفت قزاقستان را منتقل می‌کند در نووروسیسک قرار دارد، اما روسیه میگوید این خط لوله آسیبی ندیده است و تانکرها می توانند برای انتقال نفت لنگر بیندازند.
ادامه خبرها. حکومت نظامی نایجر توافقنامه های همکاری نظامی با فرانسه را لغو کرده است، زیرا مهلت برای آزادی و بازگرداندن محمد بازوم رئیس جمهور مخلوع این کشور به چشم می خورد و تلاش های هیئت از غرب افریقا برای دیدار با رهبران کودتا شکست خورده است. آمادو عبدالرامان نماینده حکومت نظامی اواخر پنجشنبه در تلویزیون ملی تصمیم به پایان دادن به توافقات نظامی با فرانسه حاکم استعماری سابق نایجر را قرائت کرد. حکومت نظامی همچنین سفیران دولت قبلی در فرانسه، ایالات متحده، توگو و نایجیریا همسایش را که رهبری تلاش‌های جامعه اقتصادی کشورهای غربی افریقا یا ایکوواس در زمینه گفتگو را بر عهده دارد، اخراج کرد. ایکوواس بلاک منطقه‌ای غرب افریقا به رهبران کودتا تا یکشنبه مهلت داده است تا محمد بازوم را بازگردانند و هشدار داده است که ممکن است با مداخله نظامی با عنوان آخرین چاره متوسل شود. رهبران حکومت نظامی به نوبه خود با بیان این که زور با زور مواجه خواهد شد پاسخ گفتند. پلیس در سیول پایتخت کوریای جنوبی گفته است که یک مرد در شهر سیونگام نخست با موترش گروه از آبرین را هدف قرار داد و سپس در یک مارکت با چاقو بر شمار دیگری حمله کرد. مقامات پلیس و اطفائیه دیروز جمعه به وقت محل گفتند در این جریان 14 تن، 9 نفر به ضرب چاقو و 5 تن دیگر در جریان حمله با موتر زخم برداشتند. مقامات گفتند که وضعیت صحی دو تن وخیم است. تاکنون انگیزه این حمله مشخص نشده است. این در حال است که چند روز پیش در یک حمله مشابه یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. پلیس گفته است که حمله کننده شام پنجشنبه 3 ماه آگوست بازداشت شد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه 3 آگوست در شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسکو به دلیل تأثیرات جنگ ناموجه و نامعقول به اوکراین و بر امنیت غذایی جهان انتقاد کرد. انتونی بلینکن گفت هر عضو سازمان ملل متحد باید به مسکو بگوید که دیگر بس است. استفاده از بحیره سیاه برای باج‌خواهی بین المللی کافی است. وزیر خارجه ایالات متحده در سخنان خود تصریح کرد که کافی است آسیب پذیرترین کشورهای جهان را به عنوان اهرم فشار در نظر بگیریم. این جنگ ناموجه و نامعقول را بس کنید. این دیپلمات آمریکایی به عنوان رئیس دورایی شورای امنیت تاکید ورزید که جنگ اوکراین به عنوان عامل اصلی ناامنی غذایی 117 میلیون نفر را در سال گذشته به محرومیت شدید دچار کرد. در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا، نماینده روسیه در شورای امنیت نگرانی غرب را رد کرد و کشورهای غربی را به تلاش برای شیطان جلوه دادن روسیه متهم نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند به افزایش حملات اخیر در پاکستان میگوید که اسلام آباد به جای متهم کردن حکومت طالبان به حمایت از طالبان پاکستانی، باید مشکلات خود را با طالبان پاکستانی در میز مذاکره حل کند. توجه کنید به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای دانش.
هم طالبان و هم ایالات متحده دست داشتن افغان‌ها را در حملات پاکستان رد کردن، اما پاکستان این داره که از خاک افغانستان به خاطر تنظیم و برنامه‌ریزی این حملات استفاده میشن. با توجه به روایت مشابهی که طالبان پاکستان و افغانستان دارن، در این بازی کی دو پهلو بازی میکنن؟
ببینین خانم سحر، یک چیزی را که میخوایم با وضاحت بگویم که هیچ رابطه تی تی پی با طالبان افغانستان یک رابطه بسیار دوستانه است. از مدت های زیاد، از بعد از تاسیس همه تحریکاتی که شروع شده رابطه دارد. اما یک چیزی را که ما میگیم، این مشکلی که امروز در پاکستان است هیچ ارتباطی با افغانستان ندارد. افغان ها اینا نباید مهاجرین افغانستان و افغان ها را تحت فشار قرار بده. مشکلی است که اینا رفتن در کانتینیتال سال همراه تی تی پی نشستن، جلسه گرفتن. تی تی پی واضح همی خواست خود روی میز موندن، گفتن که ما 1, 2, 3, 4, 5 خواست را داریم، شما همی خواستای ما را عملی بکنین، ما جنگ را بس میکنیم. ای کاش پاکستان در مدت 20 سال این زمینه را با ما مساعد میکرد که ما همراه طالبای جمهوریت همراه طالبا میششتن و طالبا خواستای خود میگفتن و بالاخره در یک مذاکرات بین الافغانی ما به تفاهم میرسیدیم با حکومت تغییر میخواد. ما چرا فیلن در یک وضعیت میبودیم که 40% مردم ما مهاجر هستن، کار نیست، مکاتب بسته است، پانتونا بسته است. ما میگم پاکستانیا بشین و مشکل خود خودشان حل بکنه، این به افغان ها وابسته نسازن، این مشکل داخلی پاکستان.
آقای دانش با معذرت که من یک سوال مرتبط با این موضوع دارم، با وضعی که در افغانستان وجود داره، برخوردی که طالبان در قبال پاکستان در طول سالها داشتن، به نظر شما چرا و باور شما پاکستان برف خود روی بام افغانستان مندازه در حال حاضر؟ هدفش چیست؟
هدف این است که پاکستان در بدترین وضعیت اقتصادی فعلا قرار داره. پاکستان میخواد که مورد ترحم دنیا قرار بگیره و پاکستان میخواد به جهان نشان بده که ما قربانی تروریسم هستیم. دنیا دست دراز کنه، پاکستان را همکاری کنه و پاکستان به خاطر مبارزه با تروریسم باید برش بودجه داده شه و پول داده شه و اقتصاد ورشکستش با پاکستان شه. پاکستان دیگه هیچ نیتی را در این زمینه نداره، در حالی که دنیا کلن به این گپ میفهمن و این از هیچ گروه استخباراتی و یا استخبارات کشورها پنهان نیست که در هر گوشه دنیا عمله تروریستی صورت میگرفت، پلش میامد مستقیم به پاکستان و تمویل و تجهیزش و سازماندهیش از پاکستان میشد. بنابراین پاکستان به این بازی های مطبوعاتی خود، موضوع دیگه ای که خانم سحر میخوایم با شما بگویم، چیزی که پاکستان در مطبوعات داغ ساخته و بسیار به جدیت میگه، در عمل هم چنین نیست. امیال هم رابطه بسیار دوستانه بین تحریک طالبای افغانستان و دولت پاکستان وجود دارد. امیال رفت آمدشان وجود دارد، سفارتشان وجود دارد، اینا میره و میایه. اکثریت وزیرای دولت فعلی خانه هایشان در پاکستان است، اینا هنوز فامیلایشان انتقال نداده. بعدی به این ماناست که رابطه ایشان بسیار دوستانه است، اما جنگ مطبوعاتی بسیار داغ است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به دلیل حمله اش بر اوکراین مقصر بروز گرسنگی در جهان دانست. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
روسیه بنادر و تأسیسات را که برای ذخیره سازی غله اوکراین اهمیت حیاتی دارد مورد هدف قرار می‌دهد. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که مسکو ماه گذشته از ابتکار غلات دریای سیاه، پیمانی که طی آن کیف می‌تواند در جریان جنگ غلجات خود را به بازارهای جهانی صادر کند، خارج شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ریاست جلسه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمرکز بر عدم مسئولیت غذایی روز پنجشنبه دایر کرد که در آن مسکو را فرا خواند. این فرا خوان در حال صورت گرفت که انتقال غلات اوکراینی به کشورهای جهان از بنادر آن کشور متوقف شده است.
Every member of this council, every member of the United Nations should tell Moscow enough.
هر عضو این شورا، هر عضو سازمان ملل متحد باید به ماسکو بگوید که دیگر بس است. به اندازه کافی شما از بحیره سیاه به عنوان باجگیری استفاده کردید. به اندازه کافی آسیب پذیرترین افراد جهان را به عنوان هرم فشار استفاده نمودید و به اندازه کافی از این جنگ غیر موجه به دلیل استفاده صورت گرفت.
دیوید ملبند رئیس کمیته بین المللی نجات به این شورا گفت که اجماعی وجود دارد که جنگ در اوکراین محرک اصلی عدم مسئولیت غذایی می باشد که با بحران اقلیمی بدتر شده است.
We also know the countries. Every single assessment has the same list.
سومالیا، افغانستان، یمن، نایجیریا، سودان جنوبی، سودان، بورکینافاسو، مالی، هایتی، کشورهایی هستند که در هر ارزیابی در عین لیست قرار دارند. در مورد تحلیل و ارزیابی این کشورها اختلافی وجود ندارد، به خاطر که پس از هر ارزیابی یک ارزیابی مشابه دیگر نیز صورت میگیرد.
از سوی هم آقای بلینکن اشاره کرد که 5 سال قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود گرسنگی عمدی غیر نظامیان ممکن یک جنایت جنگی باشد.
Nearly 90 countries, including the United States, have already signed a new joint communique that we drafted and circulated, committing to end the use of famine.
نزدیک به 90 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا پیش از این یک اعلامیه مشترک را امضا کردند که ما آن را تهیه و تقسیم کردیم و در آن همه متحد شدند که امتیازگیری از گرسنگی و ایجاد عدم مسئولیت غذایی به عنوان سلاح جنگی باید پایان یابد. گرسنگی نباید وسیله برآورده سیاسی شود. من از تمام کشورهای عضو میخواهم که به این برنامه بپیوندند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آخر ماه گذشته میزبان نشست رهبران کشورهای آفریقایی بود، زیرا این قاره با عواقب لغو قرارداد صادرات غله از اوکراین روبرو شدند. مسکو در این نشست تلاش کرد تا به شرکای آفریقایی اطمینان دهد که این نگرانی ها را درک می کند و آماده است تا به صورت رایگان به کشورهای آفریقایی که به غله نیاز دارند غله صادر کند. کارشناسان امدادرسانی سازمان ملل متحد در مورد عرضه جهانی مواد غذایی بحث کردند و گفتند که سوالی وجود ندارد که غذای کافی برای تغذیه همه وجود ندارد، بلکه سوال این است که مردم در بسیاری از کشورها غذای کافی برای زنده ماندن خود ندارند، به خاطر که رساندن مواد غذایی به آنها به دلیل جنگ اوکراین مشکل شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدها مهاجر در بیرون هتل روزولت در مرکز منطقه منهتن در شهر نیویورک منتظر نشستند. از این هتل به عنوان مرکز رسیدگی به دوسیه های مهاجران برای اسکان دادنشان در پناهگاه های شهری استفاده می شود. اما اکنون پناهگاه ها گنجایش بیشتری ندارد و مهاجران در پیاده روها خوابیدند و منتظر کمکند. گزارش اوینجی ماسلوف خبرنگار سر امریکا را از عبدالواجد عادل می شوید.
غذا و آب برای مهاجران در مرکز شهر منهتن در جایی که به یک منظره آشنا در شهر نیویورک تبدیل شده است داده می شود. از اواخر جولای هزاران مهاجر از تگزاس و نیویورک و سایر ایالتهای ایالات متحده با بسها منتقل شدند. با پرشدن پناهگاه ها مهاجران بیرون از هتل روزولت مرکز رسیدگی به پناهگاه های شهر می خوابند. جین کارلوس واسکس مهاجر از ونزوئلا میگوید
چند ساعت از ورودم میگذرد. آنها به من آب، مقدار سیب و غذای دیگر دادند، اما هیچ کس به هیچ سوالی که داشتم پاسخ نداده است. آنها فقط یک تکت با شماره من در صف به من دادند. نمیدانم تا چه زمانی باید صبر کرد.
مهاجران بیشتر از آفریقا و آمریکای لاتین میآیند. بسیاری از آنها انگلیسی صحبت نمی کنند و نمی دانند چه کار کنند. همانطوری که در سرحد به بسیاری گفته شد، آنها در نیویورک پناه خواهند گرفت. ناتالیا و ماکسیم سابوبوتین ادوای روسی هستند. آنها امیدوارند که در ایالات متحده پناهندگی سیاسی بگیرند پس از گذراندن 3 ماه در مکزیکو به نیویورک رسیدند. ماکسیم سابوبوتین مهاجر از روسیه می گوید
At the Roosevelt Hotel, they told us, come here tonight.
در هتل روزولت به ما گفتند امشب بیایید اینجا، اتاق برای خواب دارید. در خیابان نخواهید خوابید. خیلی وقت است که اینجا در صف ایستادستیم و صف هیچ حرکت نمی کند. نمی دانم تا چه وقت اینجا خواهم بود.
مقامات نیویورک می گویند در سال گذشته حدود 90,000 مهاجر از سرحد جنوبی ایالات متحده به اینجا رسیدند. مراد عوده از نهاد موسوم به ائتلاف مهاجرت نیویورک میگوید
Yes, absolutely, there's been an increase, but to see that we are still operating with the mentality...
بله، قطعا افزایشی وجود داشته است، اما دیدن این که ما هنوز با ذهنیت پاسخ اضطراری به عوض اجرای برنامه های بهتر عمل میکنیم بسیار ناراحت کننده است.
فعالان به دنبال تسریع در صدور جوازهای موقت کار برای مهاجران هستند تا آنها بتوانند پول برای خرید غذا و محل اقامت داشته باشند. پاور مالو فعال میگوید
مهاجران نمیخواهند تا آخر عمر در پناهگاه ها باشند. آنها اینجا هستند فقط برای اینکه فرصت کمی برای خارج شدن پیدا کنند. و هنگامی که آنها شغل کوچکی پیدا می کنند یا چیزی که می تواند به خانواده آنها کمک کند، ما قبلا تجربه کرده ایم که آنها به جای دیگری یا به محلات دیگری می روند.
اریک آدمز، شاروال نیویورک، به طور مرتب پناهگاه ها را بازرسی می کند و ماهاست که از اداره بایدن درخواست کمک کرده است. پناهگاه های شهری پرست و شهر میلیون ها دلار را برای حمایت از مهاجران به مصرف می رساند.
ما به کمک نیاز داریم و قرار نیست وضع بهتر شود. از این لحظه به بعد سراشی بیست، دیگر جای نیست. من شنبه در روزولت بودم و یک شنبه رفتم آنجا. آنها در اطراف بلاک سب کشیدند و به کسب و کارها آسیب رساندند. این وضعیت بهتر نخواهد شد. ما بسها را برای سیستم های سرد کننده در آنجا قرار می دهیم، اما این کار پایدار نیست.
آن ویلیامز ایسون، معاون شاروال در امور صحی و خدمات انسانی می گوید
من فکر می کنم حکومت فدرال باید در این بحران خط مقدم را داشته باشد و همه حصایه ها را در مورد اینکه ناآرامی ها کجاست، چه اتفاقی می افتد و مردم به چی نیاز دارند داشته باشد و اینکه ما باید مطمئن شویم که چیزی داریم که در آن یک شهر بیشترین بار را تحمل می کند. به نظر من این منصفانه نیست.
در این شب بیش از 100 مهاجر شب را در بیرون از هتل روزولت سپری کردند. دفتر شاروال قول داده است که در روزهای آینده حداقل یک راه حل موقت پیدا کند، اما آنها میگویند که بدون کمک فدرال این کار دشوار خواهد بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مرحله مسابقات گروهی جام جهانی فوتبال زنان که در استرالیا و زیلاند جدید برگزار می شود با حذف غیر مترقبه تیم‌های قوی چون آلمان، برزیل و قهرمان کنونی المپیک کانادا به پایان رسید. مرحله حذف این جام امروز شنبه آغاز می شود و در آن کشورهای آفریقایی آرزوی پیشروی دارند. برگزار کنندگان جام جهانی فوتبال زنان گفتند که تا کنون بیش از 1.7 میلیون تکت برای تماشای این مسابقات به فروش رسیده است. برگردان گزارش فلمرسل خبرنگار سر آمریکا را از میرویس رحمانی مشنوید.
مرحله حذفی جام جهانی فوتبال زنان که استرالیا و زیلاند جدید آن را به گونه مشترک میزبانی می کنند امروز شنبه آغاز می شود. در این جام که با اشتراک 32 تیم و انجام 64 مسابقه آغاز شد، اکنون 16 تیم به مرحله بعدی را یافته و قرار است 8 مسابقه بین این تیم ها انجام شود. قرار است فردا یک شنبه تیم ملی امریکا که قهرمان جام جهانی قبلی بود به مساف سویدن برود. تیم ملی فوتبال زنان امریکا آخرین تلاش هایش را به خرج خواهد داد تا این جام را برای سومین بار پیهم برنده شود. تیم شماره دوم جهان و برنده دو جام جهانی فوتبال زنان یعنی آلمان پس از برنده شدن مراکش در برابر کولومبیا از دور بعدی رقابت‌ها حذف شد. آلمانی‌ها این بار نتوانستند حتی از کشورهای شمال آفریقا هم امتیاز بیشتر به دست بیاورند. تیم‌های کانادا و برزیل که به ترتیب در رده هفتم و هشتم رده‌بندی جهانی قرار دارند نیز در راه یافتن به مرحله حذفی مسابقات ناکام ماندند. اما مراکش، نایجیریا و آفریقای جنوبی موفق به راه یافتن به مرحله حذفی شدند و قرار است در رقابت‌های نفسگیر در برابر تیم‌های فرانسه، انگلستان و هلند قرار بگیرند. فرانسیس اوراتیف رئیس اتحادیه بازیکنان مسلکی فوتبال استرالیا میگوید که درخشیدن تیم‌های آفریقایی در جام جهانی فوتبال زنان برای وی تعجب آور نبود.
این تیم ها همیشه قوی بودند. به نظرم نایجیریا همیشه بسیار قوی بازی میکرد. اخیراً سرمایه گذاری های زیادی در کشور چون مراکش نیز انجام شده. پول زیادی به ویژه روی مربیگری، زیرساخت ها و منابع برای فوتبال زنان سرمایه گذاری شده و ما نتیجه این همه را در بازی تیم ملی مراکش میبینیم. آفریقای جنوبی نیست تا اندازه قوی بوده است، اما اکنون باید دید که توانایی این تیم در میدان چه نتیجه خواهد داد.
زیلاند جدید که میزبانی مشترک جام جهانی را بر عهده دارد از مرحله بعدی حذف شد، اما تیم ملی استرالیا به مرحله حذفی رسید و قرار است روز دوشنبه به مساف دنمارک برود. اوراتیف میگوید که علاقمندان در هر دو کشور میزبان از برگزاری جام جهانی زنان استقبال میکنند.
ببینید، این همه فراتر از انتظارات ما بود و این تنها شامل عملکرد تیم ها در میدان رقابت ها نمی شود. همه چیز بسیار خوب بود. معیارات بازی به یک مرحله دیگر بالا رفته است. مردم زیادی در استرالیا برای تماشای رقابت ها آمدند و از جام جهانی فوتبال زنان استقبال زیاد کردند. این کار در زیلاند جدید نیز انجام شد. در حال حاضر به نظرم تیم های ژاپن، انگلستان و استرالیا قوی ترین تیم ها هستند که می توانند تا مراحل دیگر پیش بروند.
با آغاز مرحله حذفی، علاقمندان فوتبال در سراسر جهان منتظر رویدادهای غیر منتظره بیشتر در روزهای آینده خواهند بود. مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال زنان به تاریخ 20 اگست در شهر سیدنی برگزار می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از آن که روسیه قرارداد صادرات غلجات از بحیره سیا را در ماه جولای ترک کرد، به بمباران مداوم شهر بندری اودیسا در اوکراین رو آورد. این انکشاف زندگی دهقان اوکراینی را که در جریان جنگ برای به دست آوردن لقمه نان مصروف کار بودند با مشکل مواجه ساخته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنویم.
دیتریش دریسی آلمانی از سال 2005 به این سو من حیث مشاور مستقل زراعتی در اوکراین کار می کند. زمانی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، تریس تصمیم گرفت که با وجود خطرات در این کشور باقی بماند و از آن زمان تا حال از نیروهای اوکراینی حمایت می کند. در اواخر ماه جون شرکت او یک برنامه خیریه را برای حمایت از اردوی اوکراین را اندازی کرد.
Money went into the project for buying drones and I personally contracted.
پول این برنامه برای خریداری طیاره های بدون پیلوت ارسال شد. خودم شخصا سهم گرفتم.
تریس در مزرعه در باوریای آلمان بزرگ شد. او در سال 1999 برای اولین بار به اوکراین آمد و عاشق این کشور شد. در سال 2017 او کار را با پروژه زراعتی آلمان و اوکراین در وزارت غذا، زراعت و حمایت از مصرف کنندگان آلمان فدرال آغاز کرد. تریس محصولات خود را از طریق دریای سیاه به سراسر دنیا ارسال می کرد. اما حملات روسیه انتقال غلجات را با دشواری ها مواجه ساخته است که منجر به قیمت بلند مواد شده است.
اگر این وضعیت طول بکشد و امکانات بندری از بین برده شود، پس نه تنها ما بلکه همه دهقان اوکراینی دچار مشکل خواهند شد.
تریس تخمین می زند که شرکتش ممکن به دلیل تغییر مسیر که آن هم از طریق زمین صورت گیرد، کم از کم $1 میلیون ضرر خواهد کرد. و همچنان نگران است که نیروهای روسیه ممکن غلجات در بنادر را از بین ببرند.
Next year this time actually I have to have empty stores.
سال آینده در این وقت باید تمام محصولات موجود در مغازه ها را بفروشم یا هم خالی کنم تا غلجات تازه را برای دو سال آینده بدون اینکه خراب شود ذخیره کنم، اما جای برای ذخیره های بعدی محصولات نداریم.
خروج روسیه از معامله غله بر بازار جهانی تأثیر گذاشته است، اما تریس میگوید که کشورهای فقیر بیشتر از این وضعیت متاثر شدند.
مردم فقیر جهان برای مدت‌های طولانی از این وضعیت رنج خواهند برد.
این در حالی است که با وجود جنگ و وضعیت غیر مترقبه صادرات، تریس میگوید که هیچ برنامه برای ترک اوکراین را در نظر ندارد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.